استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. پیام معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به طالبان: حاضر شدن به میز مذاکره به معنای تسلیم شدن به خواستهای این گروه نیست. وزارت معارف افغانستان میزان باسوادان در کشور حدود 48% اعلام کرده و قرار است رهبر مخالفان بلاروس امروز در مجمع پارلمانی شورای اروپا در مورد وضعیت کشورش سخنرانی کند. یک پس از چاشت به وقت افغانستان شد. به برنامه خبری نیمه روز استدیوی پی یک از رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف همراه شما خواهم بود. تا لحظات بعد جزئیات از گزارش های ما. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان را امید مرزبان پیشکش میکند.
سرخط چند خبر. معاون نخست رئیس جمهور افغانستان امروز گفت طالبان باید بدانند که مذاکره با آنها به معنای تسلیم شدن به خواسته های این گروه نیست. در سومین روز لیگ کرکت شپگیز امروز مس عینک اتلان در برابر دکابل بازان شکست خورد و بخش هنگری رادیو آزادی امروز نشراتش را از سر گرفت. با عرض سلام، این هم تفصیل خبرها. امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهور افغانستان امروز گفت طالبان باید بدانند که مذاکره با آنها به معنای تسلیم شدن به خواسته های این گروه نیست. صالح که به مناسبت هفته شهید و یاد بود از 19 سال روز ترور احمد شاه مسعود در کابل سخن می گفت افزود افغانها صلح می خواهند، ولی قربانی های گذشته آنها نباید با آمدن صلح نادیده گرفته شود. انتظار می رود مذاکرات مستقیم صلح با طالبان در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. هرچند آمادگی ها برای برگزاری این مذاکرات ظاهرا به مراحل نهایی رسیده، اما هنوز تاریخ مشخصی برای برگزاری این گفتگوها تعیین نشده است. عبدالله رئیس شورای ملی مصالحه نیز امروز گفت مذاکرات به زودی آغاز خواهد شد. در این حال محمد نعیم سخنگوی دفتر طالبان در قطر دیشب ادعا کرد که هنوز هم نزدیک به 100 زندانی طالبان از زندانهای حکومت افغانستان رها نشدند. او گفت پس از رهایی این زندانیان طالبان در مذاکرات شرکت خواهند کرد. پیش از این دولت افغانستان گفته است که پروسه رهایی 5000 زندانی طالبان که پیش شرط برای آغاز گفتگوهای بین افغانها بود تکمیل شده است. بخش هنگری رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد نشراتش را امروز از سر گرفت. نشرات این رادیو در هنگری بعد از پایان جنگ سرد متوقف شده بود. دیزی شندلر سرپرست رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد میگوید این رادیو متحد است تا با در نظر داشت منافع مردم درباره مسائل گزارش دهی کند که برای شنونده های آن مهمند. بررسی های اخیر نشان میدهند که دولت هنگری تقریبا بالای همه رسانه ها محدودیت وضع کرده و آنها را در کنترل گرفته است. در سومین روز لیگ کرکت شپگیز امروز مس عینک اتلان در برابر دکابل بازان شکست خورد. دکابل بازان برنده قرعه شد و تصمیم گرفت بالینگ کند. د مس عینک اتلان توانست در 20 اوور و با از دست دادن 6 بازیکن 163 رنز بسازد، اما دکابل بازان توانست با از دست دادن 6 بازیکن در 19 اوور به این هدف برسد. جایزه بهترین بازیکن امروز به نورعلی زدران اهدا شد. بازی‌های کرکت شپگیز افغانستان برای هفتمین سال پی هم برگزار شده و قرار است تا 8 روز دیگر نیز ادامه یابد. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. حداقل 18 نفر در نتیجه لغزش سنگ در یک معدن مرمر در شمال غرب پاکستان کشته شدند. مقام ها میگویند 10 نفر دیگر هنوز در داخل معدن گیر ماندند. حادثه دیشب در منطقه مهمند در ایالت خیبر پختونخوا رخ داده است. محمد عارف وزیر ایالتی در امور انکشاف معادن به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که 18 جسد و 20 زخمی تا به حال از این معدن مرمر بیرون کشیده شدند. عملیات نجات جریان دارد و گفته می شود نزدیک به 20 تن دیگر هنوز در داخل معدن هستند. معمولا کارگران این معدن پس از کار طولانی در داخل معدن می خوابند. سه رهبر مخالفان سیاسی حکومت بلاروس که بیم اختطاف آنها توسط نیروهای این کشور می رفت در مرز با اوکراین دیده شدند. ماریا کالیسنیکاوا، آنتون راندیوناکاو و ایوان کراوتسو صبح امروز در یک موتر به منطقه مرزی هومل رسیدند. پیش از این یک نماینده کمیته دولتی امور مرزی بلاروس گفته بود که هر سه آنها این کشور را ترک کردند. ماریا، آنتون و ایوان چهره های کلیدی گروه به نام شورای هماهنگی هستند. میخواهند رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو از قدرت کنار برود و برای انتقال صلح‌آمیز قدرت در بلاروس تلاش میکنند. کمیسیون انتخابات بلاروس لوکاشنکو را در انتخابات یک ماه پیش برنده اعلان کرده، اما مخالفان سیاسی حکومت این انتخابات را مملو از تقلب و فساد می دانند. لوکاشنکو که تا حال 5 دوره ریاست جمهوری را تجربه کرده خود را برنده می داند. از صحبت با مخالفانش خودداری کرده و تقاضای برگزاری دوباره انتخابات را رد کرده است. رقیب سیاسی لوکاشنکو در این انتخابات سویتلانا تیخانوسکایا بود، کسی که فقط چند روز پس از انتخابات به بلاروس فرار کرد. با بیرون از بلاروس فرار کرد. انتظار می رود او امروز در نشست کمیته امور سیاسی و دموکراسی شورای پارلمانی اروپا صحبت کند.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. ساعت هم 1:06 به وقت افغانستان شد. در ادامه برنامه خبری نیمه روز استدیوی پیک. پیام معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به طالبان حاضر شدن به میز مذاکره به معنای تسلیم شدن به خواستای این گروه نیست.
طالب باید پوسی چه در مذاکرات و معنا در دوی ارزختونو تا او خواهشاتو تا تسلیم دو نده.
طالبان میگوین 100 زندانیشان تا هنوز در بند حکومت افغانستانند. امروز 8 سپتامبر روز جهانی سواد است. آموزش فرزندان خواست اصلی والدین است که خودشان بی سواد ماندند.
دیگه که من کمک نمیتونم، فقط در سر مکتب میرم که مشتکای مسئله درس بده، استادا رو میگم باید دخترای من درس بخونه، بچهای من درس بخونه.
شهر قدیم هرات روبرو با تهدید از بین رفتن، ساختمان‌های غیر معیاری کار را مشکل ساخته.
سازوی خود سر است، هر روز است. هر روز جدیدتر ساخته میشه، دالونا و شهر قدیم خانه ها اینا هم از بین میره.
ناامنی در غور روی ورزش هم تأثیر منفی گذاشته، از جمله کوهنوردی.
حالا کوهنوردی فلان همین لازم بخی متوقف شده، به دلیلی که تا سایه 5 کیلومتری شهر یعنی رفت و گذشت نمیشه، امنیت کاملا نیسته.
و قرار است رهبر مخالفان بلاروس امروز در مجمع پارلمانی شورای اروپا در مورد وضعیت کشورش سخنرانی کند. در نیمه دوم بحث هفته 25 دقیقه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید طالبان باید بدانند که حاضر شدن به میز مذاکره به معنای تسلیم شدن و خواستهای این گروه نیست. امرالله صالح امروز در آغاز مراسم هفته شهید و 19 سالروز ترور احمدشاه مسعود گفت که افغان ها میخواهند در صلح زندگی کنند، اما در صلح نباید قربانی های مردم نادیده گرفته شود. در این حال محمد کریم خلیلی رئیس پیشین شورای عالی صلح افغانستان میگوید که تمامی موانع فراراه صلح باید برداشته شوند. نسیم شفق امین اکنون از کابل با ما و شماست. آقای شفق، سخنان امرالله صالح امروز در مورد صلح چی تازگی داشت و بیشتر به کدام مسائل پرداخت؟
خب سلام عرض میکنم نعیمی صاحب. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری در مورد روند صلح گفت که حکومت و مردم افغانستان صلح میخواهند و طرفدار صلح هستند. آقای صالح اما تاکید کرد که سازش در مذاکرات صلح به معنای زندگی کردن در صلح و آرامش است، نه ای که آرمانهای قربانیان از بین برود. معاون اول ریاست جمهوری همچنین گفت که صلح به معنای تسلیم شدن به طالبان و یا تسلیم شدن طالبان به حکومت نیست، بلکه برگشتن مردم افغانستان بر رفاه و آرامش است. او در قسمت از صحبتهایش گفت
دوی باید پوسوی چه جمهوریت دسو کسان و نظام.
او میگوید آنها باید بدانند که جمهوریت نظام چند نفر نیست، بلکه برای ساخت این نظام در 34 ولایت افغانستان مردم قربانی دادند و حالا هم قربانی میدهند. طالبان باید بدانند که معنای مذاکرات تسلیم شدن به ارزش ها و خواست های آنها نیست. آقای صالح همچنین گفت که آرمان احمد شاه مسعود و تمام قربانیان این است که در افغانستان صلح دائمی تامین شود، اما این کشور هرگز به عقب بر نخواهد گشت. در این مراسم که در خیمه لوی جرگه برگزار شده بود، عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، چهره های سیاسی، شماری از اعضای شورای ملی و صدها تن از مردم عادی اشتراک کرده بودند. در همین حال عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در این مراسم گفت که خواستها در داخل کشور باید از راه مذاکره و تفاهم مطرح شود، نه از راه جنگ و درگیری و زور.
ما دشمنی در داخل خانه خود با مردم خود نداریم و به همین نسبت است که میگیم صفحه دشمنی با طالبان بسته شود و خدا بخواهد راه صلح و راه گفتگو و زندگی با همی پیدا شود. شاید در روزهای نزدیک انشاءالله حیات دو طرف با طالبها در بیرون از کشور روبرو شوند و با هم صحبت داشته باشند.
محمد کریم خلیلی رئیس پیشین شورای عالی صلح نیز صحبت کرد و گفت که صلح نیاز جدی مردم است و باید در افغانستان برقرار شود. او گفت تمام موانع موجود فراراه رسیدن به صلح باید برداشته شود، اما او نیز تاکید کرد که افغانستان به گذشته بر نمیگردد. بله نیمی سب.
خب ای در داخل خیمه لوی جرگه و تالار، در بیرون چی مگذره شفق؟ تدابیر امنیتی چگونه است؟ آیا گشت و گذار از سوی برخ افرادی که بی بند و بار گفته می شوند در جاده ها دیده میشه امروز یا نه؟
خب تدابیر امنیتی در شهر کابل امروز بسیار جدی است و به مناسبت هفته شهید امروز رخصتی عمومی هم اعلان شده. تمام راههایی که به مرکز شهر امتداد یافته یا مسدود است و یا هم به گونه جدی زیر نظارت نیروهای امنیتی قرار دارد و مردم عادی امروز در شهر کابل گشت و گذار کمتر دارند نسبت به دیگر روزا. اما یک موضوع که شما هم یادآوری کردین که باشنده های شهر کابل را سخت نگران کرده است و ترس از گشت و گذار افرادی که بی بند و بار برش گفته می است که در سالهای گذشته بسیار تکرار شده بوده و مشکلات را ایجاد کرده بودند که برخی از اونها حتی با خود اسلحه هم انتقال میکردند. اما امسال هنوز در نقاط مرکزی شهر کابل که با جدیت از سوی نیروهای امنیتی زیر نظارت قرار دارد، افراد بی بند و بار دیده نمیشوند و امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری نیز در سخنرانی خود گفت افرادی که بی بند و باری میکنند و در روز هفته شهید برای مردم مشکل ایجاد میکنند، آنها پیروان احمد شاه مسعود نیستند بلکه بر ضد او واقع می شود. حالا ببینیم که بعد از این موضوع گشت و گذار افراد بی بند و بار چگونه است در شهر کابل. آیا اینا گشت و گذار می کنند نمی کنند و اگر گشت و گذار می کنند به مانند سالهای گذشته مشکل ایجاد می کنند و یک نوع رعب و ترس را بر مردم ایجاد می کنند یا مسالمت آمیز اونا گشت و گذار خواهد کردند؟ بله نمی سه.
تشکر از شما نسیم شفق، خبرنگار رادیو آزادی را از کابل با خود داشتیم که در مورد آغاز مراسم هفته شهید و 19 سال روز کشته شدن فرمانده احمد شاه مسعود به صورت زنده گزارش میداد. در این مراسم شمار از سیاسیون در مورد صلح تماس گرفتند و معاون اول ریاست جمهوری افغانستان گفت طالبان باید بدانند که حاضر شدن به میز مذاکره به معنای تسلیم شدن به خواستهای این گروه نیست. در حال حاضر احمد ولی مسعود، برادر فرمانده احمد شاه مسعود، سخنرانی داره در خیمه لوی جرگه و تالار که به مناسبت مراسم هفته شهید در نظر گرفته شده. تازه ترین ها را در برنامه های امروز از داخل خیمه لوی جرگه و اظهارات مقام های افغان در برنامه های رادیو آزادی فراموش نکنید و با ما همراه بمانید.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت حالا 1:14 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در آستانه آغاز مذاکرات صلح میان حکومت و گروه طالبان، سخنگوی این گروه گفته که تا هنوز 100 زندانی طالبان از بند حکومت رها نشدند و مذاکرات تا زمان آزادی آنها آغاز نخواهد شد. محمد نعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، گفته که روند آزادی زندانیان این گروه تکمیل نشده و به همین دلیل گفتگوها میان افغانان به تأخیر افتاده است. در همین حال حکومت افغانستان میگوید که تا حالا 6 زندانی طالبان به قطر منتقل نشدند. نسیم شفق باز هم از کابل جزئیات میدهد.
اظهارات ضد و نقیض مقام‌های حکومتی و طالبان در مورد رهایی زندانیان این گروه از زندان‌های افغانستان. حکومت این کشور گفته که مطابق فهرست طالبان از 5000 زندانی این گروه تنها 6 تن آنها هنوز آزاد نشدند. اما گروه طالبان میگوید که نه تنها این 6 زندانی بلکه حدود 100 زندانی این گروه تا حالا در زندان حکومت به سر میبرند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی این گروه در قطر در پیام به رادیو آزادی گفته که نهایی نشدن روند رهایی زندانیان دلیل اصلی تأخیر در آغاز گفتگوهای صلح است. محمد نعیم در صفحه تویتر خود نیز نوشته که هنوز شماری از زندانیان این گروه آزاد نشدند و هرگاه این روند تکمیل شود تیم مذاکره کننده طالبان برای آغاز مذاکرات میان افغانها آماده است. این در حالی است که عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته که هیئت مذاکره کننده حکومت به زودی به قطر سفر خواهد کرد.
امروز روز شهید است و سخنان متمرکز به همین موضوع است، اما من یقین دارم که این کار یعنی سفر هیئت گفتگو کننده به قطر به زودی شدنی است.
اما آقای عبدالله که در مراسم گلگزاری به پای منار مقاومت به مناسبت 19مین سالگرد ترور احمد شاه مسعود سخن می گفت در این مورد توضیح بیشتر ارائه نکرد. در همین حال جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیتی ملی افغانستان در پیام به رادیو آزادی گفته که تا حالا 6 زندانی جنجالی طالبان که قرار بود به قطر انتقال شوند انتقال نشدند. آقای فیصل اما در مورد این ادعای سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر که حدود 100 زندانی این گروه هنوز آزاد نشده اند ابراز نظر نکرد. اما پیش از این حکومت افغانستان بارها گفته که به استثنای 6 زندانی جنجالی تمام زندانیان این گروه آزاد شده اند. در این حال عبداللطیف نظری کارشناس روابط بین الملل میگوید که به دلیل منفعت جویی برخی کشورها همواره تلاش میکنند تا روند صلح را به نحو با بنبست روبرو کنند.
قدرت های منطقه و کشورهای صاحب نفوذ و کشورهای همسایه افغانستان هر کدام با توجه به نفوذی که در بین دو طرف هم طرف طالبان و هم هیئت حکومت افغانستان داره می خواهند که مذاکرات به گونه آغاز شود که بتوانند منافع خود را در آینده نظام سیاسی افغانستان داشته باشد. به همین دلیل است که از دو طرف هر از گاهی ما شاهد یک نوع بنبست هستیم.
این در حالی است که صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری روز دوشنبه در نشست خبری گفته که یک تیم فنی کار میکند تا برای انتقال این 6 زندانی طالبان زمینه فراهم شود و این کار بدون تأخیر به پایان میرسد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر شنونده عزیز که تا این دم با رادیو آزادی است. تا لحظات بعد در مورد افزایش آمار افراد باسواد در افغانستان برایتان گزارش خواهیم داشت و همچنان درباره تهدید برای ورزشکاران به ویژه کوهنوردان در ولایت غور گزارش داریم. برخی از پیام هایی که شما برای ما فرستادید از طریق البته پیامگیر رادیو آزادی هم تا لحظات بعد نشر خواهد شد، اما پیش از آنها سویتلانا سیخانوفسکایا رهبر مخالفان بلاروس قرار است امروز در مجمع پارلمانی شورای اروپا در مورد وضعیت فعلی کشورش سخنرانی کند. این سخنرانی یک روز پس از ناپدید شدن سه عضو ارشد شورای هماهنگی بلاروس صورت می‌گیرد. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد را فرشته نگاه پیشکش می‌کند.
مجمع پارلمانی شورای اروپا میگوید سویتلانا تیخانوفسکایا که در لیتوانیا به سر میبرد در مورد وضعیت بلاروس پس از اعلام نتایج انتخاباتی 9 آگوست صحبت خواهد کرد. در خبرنامه‌ای که سوی مجمع پارلمانی شورای اروپا نشر شده آمده است، ریک دایمز رئیس این مجمع هم در این بحث‌ها شرکت خواهد کرد. دایمز پیش از این خواستار یک فرایند سیاسی ملی همه جانبه در بلاروس شده بود تا به گفته او در مورد انتقال سیاسی سلامیز و دموکراتیک در آن کشور اطمینان حاصل شود. بلاروس عضو شورای پارلمانی اروپا نیست، اما از 1997 میلادی به این سو زمانی که عضویت آن به عنوان ناظر در این شورا به تعلیق درآمد، این مجمع مذاکراتش را با مقامهای بلاروسی ادامه داده و اغلب از سیاستمداران این کشور برای شرکت در جلسات خود دعوت می کند. سویتلانا تیخانوفسکای رهبر عمده اپوزیسیون و نامزد انتخابات ریاست جمهوری نوم آگست در بلاروس پس از اعلام برنده شدن الکساندر لوکاشینکا برای ششمین بار به عنوان رئیس جمهور مخالفت شدیدش را ابراز کرد و سپس به لیتوانیا فرار نمود. مخالفین لوکاشینکا ادعا میکنند که این انتخابات مملو از تقلب گسترده بود و خواستار برگزاری انتخابات مجدد شدند. اعلام نتایج انتخابات در بلاروس باعث اعتراضات گسترده مردمی شده که وارد 30 روزش شده است. اما الکساندر لوکاشینکا که از 26 سال به این سو در قدرت است، تقلب در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس را رد کرده. سخنرانی سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر عمده اپوزیسیون بلاروس در مجمع پارلمانی شورای اروپا یک روز پس از آن انجام می شود که از ناپدید شدن 3 عضو ارشد شورای هماهنگی این کشور خبر داده شد. در این میان ماریا کالنسیکوفا هم شامل است که تظاهرات ضد مردمی را تنظیم می کند. اما مقامهای مرزی بلاروس امروز گفتند که این 3 تن با عبور از مرز وارد اوکراین شدند. این خبر تا هنوز از سوی اوکراین و یا هم مخالفین رئیس جمهور لوکاشینکا تایید نشده. ناپدید شدن این 3 مخالف حکومت در بلاروس باعث شد که اتحادیه اروپا رژیم لوکاشینکا را به تلاش برای سرکوب اعتراضات ضد حکومتی متهم کند. بر اساس گزارش ها در اعتراضات ضد حکومتی در بلاروس تا کنون هزارها نفر بازداشت شدند، خبرنگاران مورد آزار و اذیت قرار گرفته و تا از این کشور اخراج شدند و همچنان صدها نوار ویدیویی از بدرفتاری پلیس با معترضان در صفحات اجتماعی نشر شده است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
امروز 8 سپتامبر مصادف است با روز جهانی سواد. وزارت معارف افغانستان میگوید بر اساس آمار این وزارت 48% جمعیت کشور با سواد هستند. نوری نصحت سخنگوی وزارت معارف بر رادیو آزادی گفت این وزارت بالای بلند بردن سطح سواد به ویژه زنان برنامه های بیشتر سواد آموزی را تقویت کرده. در این حال شمار زنان و دختران که در مرکزهای سواد آموزی مشغول آموزش هستند به وضعیت زندگی بهتر دست یافتند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر در این مورد.
تفاهم خودم خکر استم، هیچ نمیفهم. یک لحظه سر دکان خوانده نمیتونم، سر خیاطی خوانده نمیتونم. من چه خبر دارم چی نوشتم؟
زهرا مادر 9 فرزند است. سواد ندارد اما میخواهد تمام فرزندانش با سواد باشند. زهرا 47 ساله باشنده منطقه دشت برچی کابل به رادیو آزادی گفت به دلیل مشکلاتی که داشته نتوانسته درس خود را بخواند و بسیار رنج میبرد. او میگوید بسیار ناراحت است که نمیتواند به آموزش دختران و پسرانش کمک کند، اما ابراز امیدواری میکند که تمام آنان دروس خیش را تمام کنند تا مثل وای بی سواد نمانند.
تلاش مینم است که درس بخوانن، یک جای برسن، یک چیز یاد بگیرن، چی دختر چی بچه. خوراک دیگه که من کمک نمیتونم، فقط در سر مکتب میرم که مشتکای مسای درس بده، استادا رو میگم خوش دارم چی تو خوش ندارم که باید دخترای من درس بخونه، بچهای من درس بخونه، یک جای برسن. آفرین.
این مادر میگوید دختر بزرگش که 20 سال دارد هم نظر به مشکلاتی که داشته از درس خواندن محروم بوده، اما حالا در یکی از مراکز سواد آموزی درس میخواند. حفیظه 20 ساله که نمیخواهد مانند مادرش بی سواد باشد، از 9 ماه بدین سو در یک مرکز سواد حیاتی درس میخواند. با گفته حفیظه از زمانی که به این مرکز میرود زندگیش کاملا تغییر کرده و خود را در خانواده و جامعه بهتر احساس میکند.
وقتی که در خانه میشتم خوارایم یا بیادرایم میرفت درس میخوندن، خیلی رنج میبردم. خوار بیادر مرسایی که هر کدامش میامد میگفت اینی را بگو بریم، میگفتم که من سواد ندارم چی قسم بگویم. خیلی مشکل بود زندگی برم، میگفتم که سعی کن دیگه دخترا سواد داره، دیگه دخترا درس میخونه، مگه من هیچی. بعد از اینکه دیگه کورس رفتم، درس خواندم، عالی شکر خدا هم نوشتم میتونم، هم خواندم میتونم، هم دیگه میتونم مشکلات های خود رفع کنم. عالی خور بیادرم که خورده است، میای پیش مشکلات های دوار میتونم رفع کنم.
به اساس ارقام وزارت معارف افغانستان 43% مردم این کشور با سواد هستند که بیشتر آنها مرد هستند. این رقم در سال 2001 میلادی 18% بود. مقامات این وزارت میگویند هدف اصلی وزارت معارف این است که تا سال 2030 میلادی سطح سواد در کشور به 70% و تفاوت جنسیتی نرخ سواد به 10% کاهش یابد. نوریا نصرت نجابی سخنگوی وزارت معارف میگوید
نرخ سواد در بین شهروندا بلند بوده، مخصوصا خانم ها و زن هایی که در گذشته ها به علت های مختلف نتانسته بودند به مکتب برند. بر اینا کورس های سواد آموزی تدویر میشه، نموها برنامه را تعقیب میکنند، اگر خواستار ادامه آموزش خود باشند باز اینا میتونند که در مکاتب سواد حیاتی البته شامل شوند و در مکاتب سواد حیاتی با سند فراغت صنف 12 هم بر اینا داده میشه و ادامه میتن آموزش خود.
به گفته خانم نجابی از سال 2001 میلادی بدین سو بیش از 3,400,000 تن که بیشتر آنان را زنان تشکیل میدهند از مراکز سواد آموزی فارغ التحصیل شدند.
اگر دموکراسی نمی بود
استبداد نمی بود
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
ساعت حالا 1:25 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. حالا لحظات بعد سرخط خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم و همچنان برخی از پیام هایی که گذاشتید به زودی نشر خواهد شد. البته پیام هایی که در پیامگیر رادیو آزادی گذاشتید و در نیمه دوم بحث این هفته رادیو آزادی 25 دقیقه را هم فراموش نکنید. اما پیش از این ها باشنده های ولایت هرات از تخریب بافت شهر قدیم هرات به دلیل افزایش ساخت و سازهای غیر معیاری ابراز نگرانی می کنند. آنها ادعا دارند که این ساخت و سازها در بدل پرداخت پول با کارمندان شاروالی و اداره اطلاعات و فرهنگ ساخته می شود و همچنان هویت تاریخی و فرهنگی هرات را زیر سوال می برد. اما مقام های حکومتی چیز دیگر می گویند. شاپور صابر از هرات گزارش می دهد.
ساخت و سازهای غیر معیاری چهره شهر قدیم هرات را تغییر داده و در بخش‌های زیادی از این شهر ساختمان‌های چندین طبقه به چشم می‌خورد. عبدالحکیم یکی از ساکنان شهر قدیم هرات خانه پدریش را تخریب کرده و بدون رعایت معیارهای ساخت و ساز در اطراف بناهای تاریخی خانه جدیدی ساخته است.
خانه ما یکی از خانه‌های قدیمی به سمت جنوب بازار عراق یا محل موسوی‌های قدیم بود و دلیل آمده که ما رو تخریب کردیم بود که دولت همکاری نکرده بود و ما هم مجبور شدیم بنا به ضرورتی که داشتیم او خانه رو تخریب کردیم. خانه تخریب کردیم و به جای از او خانه‌های جدید، او اخ یک خانه بود و 4 خانه شد.
شهر قدیم هرات در نزدیک چندین بنای تاریخی مشهور همچون مسجد جامع بزرگ هرات، حوض 4 سوق، قلعه اختیارالدین و کنیسه‌های یهودیان موقعیت دارد. ساخت و ساز در شهر قدیم تأثیر منفی بر جایگاه این بناها نیز می‌گذارد. محمد سردار یک از ساکنان شهر قدیم هرات بیش از هر زمانی از تخریب بافت قدیم این شهر نگران است. او مسئولان در ریاست شاروالی و ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات را به سل انگاری در راستای جلوگیری از تخریب بافت شهر قدیم متهم می‌کند.
بابو اجداد و کلان و خورد ما میجگا تولد شده دگه هست، ساخت سازای خود سر است، هر روز است، هر روز جدیدتر ساخته میشه. دالونا و شهر قدیم خانه ها اینا هم از بین میره دگه، اونقدر اونچنان ممانعت هم نیه به داخل از این منطقه شهر قدیم.
حاج محمد یوسف رخبند یکی از ملات شهر قدیم هرات است. در این محل خانه های بسیار قدیمی و دالان های طویل سرپوشیده به چشم می خورد. اما در سالهای اخیر قسمت از این دالان ها همراه با خانه های قدیمی تخریب شده و به جای آن خانه های جدید ساخته شده که این نوع ساخت و سازها مخالف معیارهای قبول شده در اطراف بناهای تاریخی در شهر هرات است. بیمان وجود دارد که با تسریع ساخت و سازها در اطراف بناهای تاریخی مخصوصا در شهر قدیم هرات بافت تاریخی این ولایت به گونه کامل از بین برود. آریا روفیان رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات از عملکرد شاروالی در راستای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر معیاری انتقاد می کند.
ساخت و سازها در شهر قدیم هرات مثل گذشته جریان دارد، اما در اواخر روند ساخت و سازهای غیر قانونی افزایش یافته. در قدم اول و آخر، یعنی شهرولی هرات مسئول 100% جلوگیری از اختصاصهای غیر قانونی در داخل شهر قدیم و سایر نقاط شهر هرات.
برای هراتیان جای سوال است که طی دوده ای اخیر چرا شهرولی برای جلوگیری از ساخت و سازهای غیر معیاری در اطراف بناهای تاریخی مخصوصا در شهر قدیم اقدام موثر انجام نداده است. با وجودی که چندین ساختمان در شهر قدیم هرات در حال ساخت است، اما غلام حضرت مشفق شهروال هرات از این موضوع ابراز بی اطلاعی می کند.
من فکر میکنم به این تازگی ساخته نشده و 109 مورد بود کسایی که دخاتی داشتن در اطراف ابدای تاریخی ساختساز کرده بودن، بران منظر ساخته بودن، او به سرانولی معرفی شده، ولی متاسفانه خب چون کدام قانون الهی وجود نداره برای که اینا مجازات بشن، تا فعلا کدام اقدام صورت نگرفت.
بناهای تاریخی و شهر قدیم برای حفظ هویت تاریخی هرات و جذب گردشگرهای داخلی و خارجی با اهمیت پنداشته می شود. اما به گفته آگاهان فرهنگی، تداوم از ساخت و سازها در اطراف این بناها رویای شامل شدن هرات در فهرست سازمان علمی فرهنگی